تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و خلیل قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم مصطفی محمد اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فنقول هناك وجوه اربعه تصلح ان تكون كلها او بعضها مستندا للقول بالاجزاء، نذكرها كلها. انه من المعلومه ان الاحكام الوارده في حال الاضطرار وارده للتخفيف على المكلفين والتوسعه عليهم في تحصيل مصالح التقاليد الاصليه الاولييه. اجزاء در امر ثانوی اضطراری بود. فرمودند علما در مقام فتوا اتفاق دارند که امر اضطراری مجزی از امر اولی. به چه دلیل؟ علما قائل شده اند به این اجزا. می فرمایند چهار دلیل از سوی علما اقامه شده است برای اجزا، که این چهار دلیل مفادش اجزاء حکم اضطراری از حکم واقعی اولی. اما دلیل اول در حقیقت مرکب از دو مطلب است و دو مقدمه. مقدمه اول می فرمایند شکی نیست که احکام اضطراریه علت تشریع و ورودش برای تخفیف بر مکلفین و آسان نمودن کار مکلف است. این مطلب مورد اتفاق است. انسان وضو گرفتن براش سخت است با آب. ذات مقدس حق برای تخفیف بر انسان و آسان کردن کار انسان حکم می کند به تیمم. نماز ایستاده بر انسان مشکل است برای تخفیف و آسان نمودن کار بر مکلف. ذات مقدس حق می فرماید نشسته نماز بخواند. پس مقدمه اول این شد که احکام اضطراریه علت ورودشون تخفیف بر مکلف و آسان کردن کار مکلف هست. مقدمه دوم، اگر ما قائل نشویم به اجزا، لازمه عدم اجزا تشدید بر مکلف هست نه تخفیف. چرا؟ به علت این که اگر ما بگوییم اجزا وجود ندارد، لازمش این است که در حال اضطرار و بعد از آن مکلف دو تا مأمور به داشته باشه، یکی اضطراری و دیگری اختیاری. در حالی که در حال اختیار مکلف یک معنی رو به داره. پس بنابراین نتیجه می شود که اگر ما قائل به عدم اجزا شدیم، نتیجهش تشدید بر مکلف است نه تخصیص، در حالی که اوامر اضطراریه برای تخصیص بر مکلفین تشریع شده است. پس لا محاله تخفیف و آسان گرفتن در مکلف اقتضا می کند که امر اضطراری مجزی از امر واقعی باشد، ولو امر اضطراری تمام مصلحت امر واقعی اولی را هم نداشته باشد. این دلیل اولی که برای اجزا ایشون اقامه می فرماید. انه من المعلوم، دلیل اول این است که دلیل اول از چهار دلیل اقامه شده بر اجزا این است که من المعلوم، مقدمه اول این است، معلوم و واضح است، ان الاحکام الوارده فی حال الاضطرار، احکامی که وارد شده است در حال اضطرار وارد شده است، للتخفیف علی المکلفین، به خاطر تخفیف بر مکلف. مکلف مشکل نماز ایستاده بخونه، شارع مقدس تخفیف داده گفته نشسته نماز بخون، و توسعت علیه، شارع توسعه داده است بر مکلفین در تحصیل مصالح تکالیف اصلیه اولیه، شارع از اون تکلیف اصلی یه مقدار تخفیف قائل شده، گفته حالا که برات مشکله اون تکلیف اصلی اولی رو نمیخواد انجام بدی، یه مقدار با تخفیف نماز نشسته بخون. خب دلیلش هم یرید الله بكم اليسر ولا يرید بكم العسر، این مقدمه اول. پس بنابراین احکام وارده در حال اضطرار به خاطر تخفیف بر مکلفن. مقدمه دوم، ولیس من شأن التخفیف و توسعه ان یکلفهم ثانیا بالقضاء عن الاداء، از شأن تخفیف و توسعه این نیست که دو مرتبه شارع مکلف نماید اونها را به قضا یا به ادا، این که تخفیف نشود، این که مثل این است که شارع بگوید نماز ظهر 4 رکعت بر تو واجبه ولی من تخفیف میدم میگم 8 رکعت بخون، این تخفیف نشود که این تشدید شد. پس بنابراین اگر قبول دارید که احکام وارده در حال اضطرار برای تخفیف است، لا محاله باید قائل به اجزا بشید. اگر قائل به اجزا نشید، لازمه اینه که دو تا مأمور بده و لازمه وجود دو مأمور بده تشدید بر مکلف است نه تخفیف. این دلیل اول. دلیل دوم، ان اکثر الادله الوارده فی التکالیف الاضطراریه مطلقه، مثل قوله تعالی فلن تجدوا ما انتم سعیدا. دلیل دوم دلیلی است که در حقیقت مرحوم آخوند صاحب کفایه این دلیل رو اقامه فرمودند و ذکر کردند. دلیل ایشون در حقیقت تمسک به اطلاق است. ایشون فرمودند ما ادله اوامر اضطراریه رو که نگاه میکنیم، اکثر این ادله اطلاق مقامی دارند و از اطلاق مقامی این ادله استفاده میکنیم اجزا رو. بیان مطلب، مثلا یکی از ادله اضطراریه دلیل تیمم است، فتیممو سعیدا طیبا، مولا در مقام بیان است اگر بعد از رفع اضطرار اعاده و قضا لازم بود میخواست مولا ذکر کنن، بفرماید تیممو تعییدن طیبا و اذا رفعت الاضطرار فتوضعوا مرتن ثانیه. پس از این که مولا در مقام بیان است و کلام رو مطلق آورده است، فرموده آب که پیدا نکردید تیمم کنید، دیگه اضافه نفرموده است اگر اضطرار رفع شد دو مرتبه وضو بگیرید. از این که مولا این بیان رو ذکر نکرده است، در مقام بیان هم بوده است، به اطلاق مقام تمسک میکنیم و حکم میکنیم به این که اعاده و قضا لازم نیست و در نتیجه امر به تیمم مجری خواهد. دلیل دوم، ان اکثر الادله الوارده فی التکالیف الاضطراریه مطلقه، اکثر ادلهی که وارد شده در باب تکالیف اضطراریه مطلقه، مثل قول خداوند تبارک و تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. این آیه قرآن رو مرحوم آخوند در کفایه و بعضی از بزرگان به این صورت مشهورن، به این صورت است، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، ایشون ذکر میکنن فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ، و ظاهرن همین جورن درسته، یعنی ما در قرآن نداریم آیه‌ای که فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا باشه. در سوره نساء و مائده است آیه فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ هست. بنابراین مرحوم آخوند یا حالا اشتباه قلمی شده، کسانی که نسخه رو می‌نوشتن اشتباه کردن، همینطور بعضی دیگر از بزرگان در کتابشون آیه رو فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ ذکر کردن، آیه اینجوری نیستش. علی حال اکثر ادله‌ای که وارد شده از در تکالیف اضطراریه مطلقه، مثل قول خداوند تبارک و تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ای ان ظاهرها به مقتضى الاطلاق، ظهور آیه به مقتضای اطلاق اکتفاء به تکلیف دوم است در حال ضرورت. ما از اطلاق آیه می فهمیم که در حال ضرورت تنها تکلیفمون تیمم است و بعد از رفع ضرورت دیگه نیازی نیست دو مرتبه وضو بگیریم، و الا اگر نیاز به تکلیف دیگری می بود مولا می خواد ذکر کنه، چون در مقام بیان است می فرمود تیمم و سعیدن طیبا و اذا رفعت الاضطرار فترزع مرتن ثانیه. از این که این جمله رو نفرموده است تکلیف دومی هم شما دارید، پس ما به مقتضای اصلاح این آیه تکلیف دوم رو نفی میکنیم، میگیم تکلیفمون فقط تیمم است. ظاهر آیه به مقتضای اصلاح اکتفاء به تکلیف دوم است در حال ضرورت، و ان التکلیف منحصر فی، تکلیف منحصر است در همین تیمم، و لیس ورائه تکلیف آخر، ورای این تکلیف تکلیف دیگری نیست. فلو ان الاداء بالقضاء واجبان ایضا، اگر ادا یا قضا واجب بودن نیست، لوجب البیان و تنفیس علی ذلک، واجب بود بیان و تصریح بر این مطلب، و اذ لم یبین ذلک، اونگاه که مولا بیان نکرده از این تکلیف دوم را، علم ان الناقص یجزع عن اداء کامل اداء و قضاء، دانسته می شود این که ناقص مجزی است از اداء کامل، هم از حیث ادا و هم از حیث قضا، نه ادا داره و نه قضا، تیمم کافی. لا سیما مع ورود مثل قولی علیه السلام ان الترابه یکفیک عشر سنین، مخصوصا با این روایت که ان الترابه یکفیک عشر سنین، اینجا هم مطلق است، مولا ذکر نکرده که فان وجدت ما ان فتوضع ثانیا، خلاصه به اطلاق این جملات تمسک میکنیم و میگوییم تکلیف دوم وجود ندارد. به این دلیل اشکال شده است، مرحوم مظفر ذکر نمی کنند علت این که قاعده شو قبلا خوندیم اشاره کنم به این اشکال برشید. در باب مطلق و مقید خوندیم که وقتی میتوانیم تمسک به اطلاق کنیم که مولا در مقام بیان باشد، نه در مقام تشریع یا در مقام اهمال. اینجا امکان دارد کسی بگوید که مولا در مقام تشریع است نه در مقام بیان. مولا میخواد صرف قانون رو ذکر کند، اگر آب پیدا نکردید وظیفتون تیمم است. میخواد این قانون رو اعلام بکنه. حالا خصوصیات این قانون چجور تیمم کنید، به چه شیوهی باشه تیممتون، و بعد آیات در حالت رفع اضطرار هم تیمم تنها کافی، مولا در مقام بیان این خصوصیات نمی باشد. پس مولا در مقام تشریع است نه در مقام بیان. بنابراین تمسک به اطلاق در این آیات و روایات صحیح نمی باشد. دلیل سوم، ان القضاء بالخصوص انما یجب فیما اذا صدق الفوت و يمكن ان يقال انه لا يسبق الفوت في المقام لان القضاء انما يفرض فيما اذا كانت الضروره مستمره في جميع وقت الاداء. دليل سوم، در اجزاء عنوان و خلاصه دلیل این است که به کسانی که قائلند به عدم اجزاء میگوییم قول به عدم اجزاء هیچ نتیجه ای در بر نمی آید و لغو محض است. بنابراین لابد و ناچاریم از این که قائل شدیم به اجزا. بیان لغویت این است که شما که قائلید به عدم اجزا، از قول به عدم اجزا شما دو نتیجه می خواهید بگید. نتیجه اول مسئله قضا است. شما میگویید اگر این اضطرار و عذر در خارج وقت مرتفع شد، نتیجتاً باید انسان قضا کند اون واجب اولی رو، و اگر در وقت عذر در طرف شد باید اعاده کند و به عنوان ادا در وقت اون فعل را با حکم اولی انجام کند. ما میگوییم نه قضا تصور دارد در ما نحنفی و نه عدا. بیان مطلب این است که فقها ها می گویند قضا واجب در وقتی است که واجبی به عهده مکلف باشد. مکلف این واجبی را که در عهده او ترک کند، در نتیجه باید در خارج وقت قضا کند. خب حالا شما میگویید در تمام وقت عذر باقی است. خب اگر در همه وقت عذر باقی بوده است، که تکلیف اولی به عهده مکلف نیامده. مکلف که از اول وقت تا آخر وقت نمیتوانسته وضو بگیرد، مقدورش نبوده، خب امر توضؤ به عهده نیامده که حالا در خارج وقت همون امر رو قضا کنه. پس بنابراین اون امر اصلا به عهده نبوده تا این که حالا شما بگید قضا داده. پس بنابراین گفتن این که در ما نحن فی قضا دارد، این که بیوجه هست. تکلیف به عهده انسان نیامده تا این که قضا داشته باشید. و به عبارت اخرى قضا فرع بر این است که انسان تکلیف به عهده بیاید و تکلیف را فوت نماید. اینجا تکلیف در ور به عهده انسان نیامده تا اینکه انسان تکلیف را فوت کند تا قضا داشته باشد. پس بنابراین نتیجه اولی که وجوب قضا است، این نتیجه که نتیجه درستی نیست تا برسیم به ادا. ان القضاء بالخصوص انما يجب فيما اذا صدق الفوت. این دلیل رو دقت بفرمایید که یه نظر ایشون ناقص مطرح کردن. ما عرض کردیم که دلیل سوم خلاصش اینه که شما که قائل به عدم اجزا هستید، دو تا نتیجه از عدم اجزا میخواید بگیرید، یکی قضا، یکی هم اعاده و ادا. هیچ کدوم از این دو تا نتیجه در مانعی درست نیست. اما نتیجه اول که قضا باشد، ان القضاء بالخصوص، قضاء به تنهایی همانا واجب است، فیما اذا صدق الفوت، در جایی که صدق کند فوت تکلیف، یعنی تکلیف به عهده انسان آمده باشد، انسان تکلیف رو فوت کرده باشد، بعد قضا داره. و یمکن ان یقال انه، ممکن است گفته شود در اینجا لا یصدق الفوت فی المقام، فوت تکلیف صدق نمی کند در ما نحن فی. چرا؟ لان القضاء انما یفرض فیما اذا کانت ضرورت مستمره فی جمیع وقت الاداء. شما که میگید قضا داره تکلیف، در چیه؟ قضا همان فرض می شود در جایی که ضرورت مستمر باشد در جمیع وقت ادا. یعنی شما میگید قضا وقتی که از اول وقت تا آخر وقت انسان عذر داشته باشه، نتونه وضو بگیره، تیمم کرده، حالا بعد از وقت آب پیدا شده باید قضا کنه. و علی هذا تقدیر، بنابراین فرض که ضرورت تا آخر وقت باشه، لا امر بالکامل فی الوقت، امر به کامل که وضو باشد در وقت به عهده مکلف نیامده. لذا لم یکن امرون، اگر امری به عهده مکلف نیامده در وقت، فقد یقال انه لا یصدق بالنسبت الی فوت الفریضه. خب انسان میتونه بگه که صدق نمی کند نسبت به این مکلف فوت فریضه، اصلا وضو برش واجب نبوده، وضو به عهده نبوده که حالا شما بگید فوت شده وضو پس باید قضا کند. چرا صدق نمی کند فوت فریضه؟ ازلا فریضته، چرا در وقتی که عذر داشته، با عذر که دیگه فریضه برش واجب نیست، وضو برش واجب نیست. پس بنابراین نتیجه اولی که شما از عدم اجزا می گیرید قضا است و اصلا قضا در ما نحن فی سر ندارد. و اما الادا، نتیجه دومی که شما می گیرید، قائلین به عدم اجزا میگویید اگر انسان امر اضطراری را در وقت انجام داد و بعد در خود وقت عذر برطرف شد، اینجا انسان باید ادا کند دو مرتبه واجب رو. در وقت تیمم کردیم، نماز خوندیم، یک ساعت بعد آب پیدا شد برای وضو، میگویید باید اعاده کند و ادا کند. خب ما سوال میکنیم، میگیم شما قائل به جواز بدارید یا نه؟ اگر بگویید به جواز بدار قائل نیستیم، خب پس بنابراین شما اشتباه کردید در اول وقت تیمم کردید، میخواست سر رو کنید تا آخر وقت. اگر از کسانی هستید که میگویید بدار جایز است، جواز بدار ملازمه دارد با اجزام. اگر کسی قائل شود به جواز بدار، باید قائل شود به اجزام. چرا؟ چون بدار معناش این بود که مولا نمیخواد صبر کنی، مولا از تو میخواد که در اول وقت همین نماز رو با تیمم انجام بدی. خب نتیجه اتیان نماز با تیمم در اول وقت با اضافه اصل تخصیص اجزاست. پس بنابراین دقت کنید در مسئله ادا و اعاده در وقت، اگر جواز بدار نباشد که اعاده معنا نداره، باید صبر کنه، اصلا نمیتونه واجب رو انجام بده، باید صبر کنه تا آخر وقت. اگر قائل به جواز بداری، جواز بدار یعنی تسامح شاره و اجزا، جواز بدار ملازمه دارد و اجزا. و اما الادا که انما یفرست بیما یجوز البدار به، اما ادا اصلا فرض این ادا در جاییست که بدار جایز باشه. اگر بدار جایز نباشه که ما به طرف میگیم چرا در اول وقت انجام بدید، اصلا نمیبایست در اول وقت انجام بدید، میبایست صبر کنید. پس بنابراین ادا در وقتی است که انسان در اول وقت انجام داده، بدار هم جایزه، حالا ضرورت در طرف شده. وقد تدر المکلف حسب الفرض الى فعل ناقص، مکلف مبادرت کرده حسب الفرض به فعل ناقص در ازمنه اول از وقت، ثم زالت الضروره قبل انتهاء الوقت، بعد ضرورت از بین رفته قبل از انتهاء الوقت. خب حالا میگیم و نقص الرخصت فی البدار لو ثبتت، خود اجازه در بدار اگر ثابت بشه تشیر الى مسامحت الشارع فی تحصیل الکامل عند التمکن. خود این که شما میگویید بدار در اول وقت جایزه معناش چیه؟ معناش اینه که شارع نمیخواد تو صبر کنی شاید در آخر وقت عذرت برطرف بشه. شارع میگه نمیخواد، لازم نیست، هم اول وقت به طور ضرورت انجام بده که عذرت بعد برطرف بشه یا برطرف نشه. الان وظیفت اینه که انجام بدی، وظیفت هم تمام میشه. پس خود رخصت در بدار در فرض ثبوتش اشاره دارد به مسامحه شارع در تحصیل کامل در نزد تمکن. و الا لفرض علیه الانتظار، و الا اگر شما بگید بدار ملازمه ندارد با عرض کنم رخصت شارع و بدار ملازمه ندارد با اجزا، خب باید صبر کنه این آقا، چرا در اول وقت انجام داده؟ و الا واجب است در این آقا انتظار تحصیلا کامل، اصلا نمیخواست در اول وقت انجام بده، باید صبر کنه تا در آخر وقت عذر برطرف بشه اون وقت انجام بده. هست. پس بنابراین نتیجه که ما میگیریم اینه که اگر قائل به عدم اجزا شدیم، نتیجهش یا قضا است یا ادا و اعاده است، و هیچ کدوم از این دو نتیجه در ما نحنفی ثمره ندارد و لغو است. بنابراین ما ناچارن باید قائل بشیم به اجزا، چون یا قائلیم به اجزا یا به عدم اجزا. وقتی عدم اجزا نتیجه نداشت، بنابراین نتیجه باید ما قائل به اجزا بشیم. الرابع اذا كنا قد شككنا في وجوب الاداء والقضاء والمفروض ان وجوبهما لم ننته باصلاح لنحره فان هذا شك في اصل دليل چهارمشون میفرمایند ما فرض میکنیم که دلیل گذشته کامل نیست و اصلا ما شک داریم بعد از رفع اضطراب که آیا باید دو مرتبه عمل رو انجام بدیم یا انجام ندیم. از این که بالاتر نیست، اضطراب رفع شده، حالا ما شک داریم، نمیدونیم دوباره باید عمل رو انجام بدیم یا عمل رو انجام ندیم. شک که در تکلیف هست در جای خودش ثابت شده است. هر جا شک که در اصل تکلیف داشتیم براءت جاری می‌کنیم و در طبق اصالت البراءه می‌گوییم اصل براءت ذمه انسان است از ادا و قضا، نمی‌خواد واجب رو قضا کنیم.
چهارم، اذا کننا قد شککنا فی وجوب الاداء والقضاء، اگر ما شک کردیم در وجود ادا و قضا، یعنی تمام این ادله را قبول نکردیم، گفتیم بازم نمیدونیم آیا باید بعد از رفع اضطرار ادا و قضا داشته باشیم یا نداشته باشیم، ول مفروض ان وجوبهما لم ننفی به اطلاق و نحوه، مفروض این است که وجوب ادا و قضا را به اطلاق و نحوه اطلاق ما نفی نکردیم، یعنی ادله گذشته را ما جاری نکردیم. خب فوقش اینه که حالا ما شک داریم که باید قضا کنیم یا نباید قضا کنیم. فإن هذا شك في أصل التكليف، شك داریم در اصل تکلیف قضا، در اصل تکلیف ادا، و فی مثله تجری اصالة البراءة القاضیة بعدم وجودها، در مثل جایی که شک در تکلیف باشد جاری می شود اصالة البراءة، که این اصالة البراءة حکم می کند به عدم وجود ادا و قضا و نتیجهش می شود اجزاء. فهذه الوجوه الأربعة كلها او بعضها او نحوها، این وجوه اربعه تمامش یا بعضش یا بر فرضی که شما در همش مناقشه کردید، نحوه اینها از ادله علت حکم فقهاست به اجزاء قضاء و اداء. و القول بالاجزاء على هذا امر لا مفهمه، قول به اجزاء بنابراین ادله این که ما ذکر کردیم امریست که راه فراری از او نیست. و یتأکد ذلك فی الصلاة التي هي العمدة فی الباب، عمده در باب اجزا در فقه به طور مفصل خواهیم خوند، مسئله ادا و قضا عمدهش در باب صلات است. در باب صلات باز ما روایاتی داریم که باعث تأکید می شود به عدم اجزا و تأکید می شود به اجزا و تأکید می شود این اجزا در باب صلاتی که این باب صلات عمده در باب است. بنابراین پس نتیجه می گیریم تا اینجا که امر اضطراری مجزی از امر اولی واقعی است. بنابراین با کمک از این چهار دلیل و نحوه اینها ما می توانیم استفاده کنیم که با کمک این ادله عقل ما ملازمه می بیند بین اتیان مأمور به به امر ثانوی اضطراری و سقوط مأمور به به امر اولی واقعی. المقام الثانی الامر الظاهری تمهید، گفتیم که در باب اجزا در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول امر اضطراری بود، مقام دوم امر ظاهری است. پس بحث در این است که در این مقام ما مأمور به ظاهری را انجام دادیم، ما با تمسک به اصالت البراءه حکم ظاهری اثبات کردیم، نماز بدون سوره را 5 سال نماز بدون سوره خوندیم، بعد حکم اولی برای ما کشف شد، دست پیدا کردیم به اخبار متواتری که دلالت میکرد بر این که سوره جزء نماز است. حالا در اینجا بحث این است که اتیان مأمور به ظاهری در گذشته مجزی از امر اولی است یعنی نباید نمازهای بدون سوره رو قضا کنیم یا نه باید نمازها رو دو مرتبه با سوره انجام بدیم. به عنوان مقدمه ایشون چند مطلب رو ذکر میکنم. مطلب اول، مراد از حکم ظاهری چیست؟ مطلب دوم، تحریر محل نزاع. و مطلب سوم، اقسام متصوره در این مرحله. اما مطلب اول می‌فرمایند حکم ظاهری در نزد اصولیین دو اصطلاح و دو مفاد دارد. اینجا بررسی کنیم مرادمون از حکم ظاهری و امر ظاهری کدام معنا و کدام مفاد. اما دو معنای امر ظاهری، معنای اول امر ظاهری رو در اول این کتاب ذکر کردیم. اونجا گفتیم اوامر بر دو قسمند، یک امر واقعی، دوم امر ظاهری. بعد تعریف کردیم، اونجا گفتیم امر واقعی یا حکم واقعی یعنی احکامی که استفاده میشن از ادله اجتهادیه. به احکامی که از کتاب و سنت و اجماع و عقل به دست میاد، چه زنی باشن چه قطعی، میگیم احکام واقعی. بعد گفتیم در مقابل به احکامی که از اصول عملیه استفاده میشد، به احکامی که از اصالت البراءه، استصحاب، احتیاط و تخییر استفاده میشد، میگفتیم احکام ظاهری. این یک اصطلاح در حکم ظاهری. اما اصطلاح دوم در حکم واقعی و حکم ظاهری این است که تارتا علما میگویند حکم واقعی یعنی حکم قطعی که ثابت عند الله. مثلا به احکام شرعیه که با خبر متواتر قطعی به ما رسیده است و یقین داریم حکم الله است، میگن حکم واقعی. و به احکام زنیه، چه اون احکام از اصول عملیه استفاده بشه یا از خبر واحد، به این احکام، به احکام زنیه که در وقت جهل به حکم واقعی است، میگن حکم ظاهری. پس بنابراین دقت کنید، در اصطلاح اول حکم ظاهری یعنی فقط احکام اصول عملیه، اما در اصطلاح دوم حکم ظاهری یعنی حکم ظنی مطلقا. چه حکم مستفاد از روایت که بهش میگیم اماره، از خبر واقعی، و چه حکم مستفاد از اصول عملی. به هر دو میگیم حکم ظاهری. به احکام زمینیه میگیم حکم ظاهری. حالا ما که در اینجا میگیم حکم ظاهری مجزیست یا نه، مرادمون تعریف دوم است، یعنی عام است. چه حکم ظاهری که از اماره و خبر واحد استفاده بشه، یا حکم ظاهری که از اصول عملیه استفاده بشه. پس بنابراین تا اینجا مراد از حکم ظاهری رو فهمیدیم. المقام الثانی الامر الظاهری تمهید. للحکم الظاهری اصطلاحان، برای حکم ظاهری دو اصطلاح هست. احدهما ما تقدم فی اول الجزء الاول، یکی از این دو اصطلاح اصطلاحی است که در اول جزء اول صفحه 6 گذشت و هو المقابل للحکم الواقعی. حکم ظاهری مقابل حکم واقعی بود. خب حکم واقعی یعنی چه؟ و این کان الواقعی مستفاد من الادله الاجتهادیه الزمنیه، اگر چه حکم واقعی ما استفاده میشد از ادله اجتهادیه زمنیه. یعنی ما در اونجا گفتیم حکم واقعی حکمی است که مستفاد از ادله اجتهادیه است، چه زمنیه باشد و چه قطعیه. خب بنابراین فیختص الظاهری بما ثبت بالاصول العملیه، بنابراین تعریف حکم ظاهری اختصاص داشت به حکمی که ثابت شود به سبب اصول عملیه فقط. یک اصطلاح. و ثانیه ما اصطلاح دوم حکم ظاهری یعنی کل حکم ثبت ظاهرن، حکم ظاهری هر حکمی که ثابت بشود ظاهرن و ظنن عند الجهل بالحکم الواقعی، در وقت جهل به حکم واقعی که ثابت در علم الله هست. خب بنابراین پس شامل می شود حکم ظاهری حکمی را که ثابت به امارات است، یعنی به خبر واحد است، به روایات ظنیه، و حکمی را که ثابت به اصول عملیه است. فیکون الحکم الظاهری بالمعنى الثانی اعم من الاول، پس حکم ظاهری به معنای دوم اعم از حکم ظاهری به معنای اول است. چرا؟ چون حکم ظاهری به معنای اول اختصاص به اصول عملیه داشت، حکم ظاهری به معنای دوم هم شامل امارات می شود و هم شامل اصول عملیه. و هذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث، و همین معنای دومی که عامت مقصود در اینجاست بحث. فالامر الظاهری ما تضمنه الاصل از الاماره، امر ظاهری چیزیست که شامل می شود او را اصل یا اماره. ثم انه لا شک سیاتی شما.